تقدیم به همه کسانی که در برابر سختی‌های زندگی ایستادگی می‌کنند. رادیو ماجرا قسمت 14 سفر ایستادگی در باد بخش دوم. سلام، من احسان طریقت هستم و چیزی که میشنوید بخش دوم از قسمت 14 همه پادکست رادیو ماجرایی که من با کمک دوستانم در مجموعه لست سکند اون رو براتون آماده کردیم. توی این قسمت ما ادامه سفر مینا و حبیب به آمریکای جنوبی و ماجراهای هیجان انگیزشون رو با دوچرخه توی این قاره میشنویم. قسمت قبلی رسیدیم جایی که حبیب و مینا رسیده بودن به شهر سانتیاگو. این قسمت هم مثل قسمت قبل پر از ماجراهای هیجان انگیز و جذابه که من هم مثل شما غرق در اونها شدم و گوش دادم به ماجرای سفر حبیب و مینا. به خصوص اینکه این قسمت با یه دیدار هیجان انگیز هم شروع میشه و چقدرم که رویایی. میدونم که خیلی از عاشقای سفر دوست دارن این دیدار برای اونها هم امکان پذیر بشه. خب پس بریم سراغ ادامه سفر مینا و حبیب از شهر سانتیاگو.
توی قسمت قبل گفتیم که با لوئیس خودمون رو رسوندیم به سانتیاگو پشت تریلی. بعد از 5 روز وقتی وارد شهر سانتیاگو شدیم یه تهران دوم رو دیدیم، گرم، پر از گرد و غبار و آپارتمان ها و ترافیک خیلی زیاد. چیزی که خیلی برامون جذاب بود توی سانتیاگو و باید اتفاق می افتاد دیدن آقای امیدوار بود. سعی کردیم با اولین کانکشنهایی که داریم سریع ارتباط بگیریم و یه آدرس یا یه شماره تلفنی از آقای امیدوار پیدا بکنیم و یه قراری بذاریم و زودتر بریم به دیدار آقای امیدوار.
آقای امیدوار واقعا به نظر من برای خیلی از کسانی که تو ایران جهانگردی میکنن یه الگوان و کاری که انجام دادن تأثیر خیلی زیادی روی این دوستان اهل سفر گذاشته. ما موفق شدیم آقای عبدالله امیدوار رو ببینیم و 3 جلسه متوالی دیدار داشتیم و واقعا تجربه خیلی جالبی بود. سانتیاگو شهری بود که ما کلی کار باید توش انجام میدادیم، یعنی اینکه ویزای خود شیلیمون رو تمدید میکردیم که خود تمدید ویزا اصلا یه پروسه عجیبی بود، برای اینکه کلی مهاجر از کشورهای مختلف میان توی شیلی. شیلی پیشرفته ترین کشور شاید امریکای جنوبی به حساب میاد و وقتی یادم رفتیم برای ایمیگریشن آفیس یه صفی که یه خیابون کامل از سر تا ته نفر، چند هزار نفر آدم تو این صف ایمیگریشن بودن و اصلا فکرش رو نمی‌کردیم شاید 3 روزم بمونیم تو این صفا این اتفاق بیفته، ولی خیلی عجیب بود. انقدر با نظم زیاد کار می‌کردن. ما ساعت 9 صبح که تو صف بودیم 12 رفتیم داخل ساختمون. خوشبختانه کار تمدید ویزامون انجام شد. ما باید ویزای کشورهای بعد رو می‌گرفتیم، پرو، بولیوی و یه داستانی که ما توی آرژانتین اتفاق برامون افتاده بود این بود که ما دوربینمون رو از دست داده بودیم وقتی رفته بودیم برای ترکینگ تورستل پاینه. دوربین افتاده بود، شکسته بود و آرژانتین چون خیلی قیمت ها گرون بود ما یه جوری مدارا کرده بودیم و توی شیلی و شهر سانتیاگو خب دوربینمون رو بردیم برای تعمیر. یادمه اتفاق جالبی هم افتاد وقتی که دوربین رو داده بودیم به اونجایی که تعمیر کنه داشتیم برمیگشتیم، توی مترو یکی کیف ما رو زد. تو اون لحظه آخری که در مترو داشت بسته میشد دست انداخت به کیف ما و در رفت. خوشبختانه کیف ما خالی بود داخلش و دوربین توش نبود و اون دزد بیچاره به کامی نرسید. ما حدود 2 هفته رو مجبور شدیم برای انجام تمام این پروسه توی سانتیاگو باشیم و از سانتیاگو به سمت شمال ما یه چالش خیلی بزرگی رو داشتیم و اون صحرای آتاکاما، خشکترین بیابون دنیا. منطقه‌ای از این بیابون هستش که 400 سال رکورد یه قطره بارون توش وجود نداشته و ما تصمیم داشتیم که این مسیر حدود 1500 کیلومتری رو با دوچرخه ازش رد بشیم.
بیابان آتاکاما در شمال شیلی منطقه‌ای دورافتاده و خالی از سکنه به شمار می‌رود. مکانی که گویی متعلق به دنیای ما نیست، جایی که گویی از دل یک فیلم علمی تخیلی بیرون آمده است. در این منطقه جغرافیایی تا جایی که چشم کار می‌کند تنها کوه است و صخره و بیابان. دنیایی ماورایی و غریب، ناهموار، بایر و خالی از سکنه.
من میخوام یه بک بزنم به بخش سانتیاگو. یه خاطره خیلی قشنگی که از آقای امیدوار دارم و تعریف بکنم، چون واقعا حیفه که این رو نگم و بریم توی جاده. وقتی که قرار گذاشتیم بریم آقای امیدوار رو توی خونش ببینیم، رسیدیم دم در، خانمش اومد در رو باز کرد، خیلی کم میتونست فارسی صحبت بکنه. خیلی من هیجان داشتم، فکر میکردم که واقعا الان آقای امیدوار چطوریه، من چطوری این رو خواهم دید. یه اسطوره بود بالاخره توی سفر برای همه ماهایی که سفر میکنیم. رسیدیم پای پله ها، ایشون اون بالا بود و ما نمیدیدیمش. بعد دیدیم با یه فارسی خیلی قشنگه که تقریبا میشه گفت هیچ لهجه ای توش وجود نداشت، یک فارسی خیلی زیبا، برگشت گفت بچه ها بیاین از پله ها بالا. رفتیم بالا، دیدن آقای امیدوار اصلا یه شوکی بود واسه من. فکر میکردم من الان یک آدم تنومند قد بلنده، یعنی همون قد که خاطرش بزرگ بود، فکر میکردم این فرد باید آدم بزرگی باشه. بعدم یه پیرمرد خیلی کوچولوه، خیلی اصلا با اون چیزی که تصور کرده بودم تفاوت داشت. وقتی نشستیم به صحبت کردن، ایشون آمد خاطره یه آقای فرانسوی رو گفت که با دوچرخه وقتی که آقای امیدوار 7 ساله بوده وارد ایران میشه، و چقدر اون موقع عجیب بوده این اتفاق که همه جاده های ما خاکی بوده و آقای امیدوار میگه مثلا با پدرم رفتیم به دیدنش وقتی این اومد تو مرکز شهر تهران. و یه جمله خیلی قشنگی بین همه جمله های قشنگی که میگفت تو ذهن من بود، پیش گفتش که هزینه کردن برای سفر یه نوع سرمایه گذاریه. اینو هیچ وقت یادتون نره که اگر دارین هزینه میکنید، این هزینه نیست، سرمایه گذاری کردین توی زندگیتون. و دیگه زدیم به جاده و حبیب جان رسید به اینجایی که قرار بود از صحرای آتاکاما رد بشیم. هیجان داشت خیلی این بخش واسمون، ولی ما متوجه شدیم که درجه حرارت محیط خیلی بالاست و این رکاب زدنه بسیار کار رو سخت خواهد کرد. دو تا مسیر برای این قضیه وجود داشت، یکی از دل این کویر اتفاق می افتاد، یکی در حاشیه، یعنی در کناره، یعنی نزدیک به اقیانوس. اگر می خواستیم مسیر مرکزی رو انتخاب بکنیم، مجبور بودیم که از یک اتوبان پرتردد بسیار گرم عبور بکنیم که هیچ جذابیتی نداشت. تصمیم گرفتیم ما اون نوار ساحلی رو بریم. نوار ساحلی به این معنی نیستش که دیگه کویری نیست، خیلی جالبه. البته باید بگم بیابان، تقریبا هیچ چیز وجود نداشت و فقط گیاهای شورپسندی که از رطوبت بلند شده از اقیانوس که این طرف رو خاک میشه است رشد میکرد.
البته درختای کاکتوس، واقعا درختای گولپیکر کاکتوس
بزرگ بودن. مثلا یک شب یادم میاد که ما بالاخره بعد از چه خستگی، خب بعد یه جایی رو پیدا میکردیم که از نظر مثلا حیوانا، خزندگان و اینا هم در امان باشیم. یه ساختمون طوری پیدا کردیم که رها شده بود توی بالکن و بتونیم یه چادر بزنیم. شب حبیب یه جایی رو پیدا کرد که آبی اونجا جمع شده بود، حتما از اقیانوس پس زده بود. رفت یه دبه آب پر کرد آورد که ما شب کارا شستشومون و اینها رو انجام بدیم. یه مقدار که دست و بالمون رو شستیم و مثلا بدنمون رو از عرق تمیز کردیم، دیگه بقیه این آبمون. صبح بیدار شدیم دیدیم ته این آب 2-3 ماهی کوچیکه. خدا رحم کرده ما از این آب استفاده خوراکی نکردیم این ماهی ها رو قورت بدیم. دوباره حبیب برگشت این آب بر سر جا اولش بریزه که این ماهی های بیچاره برگرده سر خونه زندگیشون.
عبور از صحرای آتاکاما یه چالش خیلی بزرگی برای ما بود. یادم دما بعضی وقتا ما رکورد دمای 52 درجه رو داشتیم. خیلی شاید بگن که آخه این چه کاریه دارین انجام میدین، آخه هیچ آدم عاقلی میاد 1500 کیلومتر طول صحرا رو، منطقه‌ای که ما آبی که میتونستیم با خودمون حمل بکنیم حداکثر 10 لیتر بود، برای اینکه وزن آب بهمون اجازه نمیداد بیشتر از این رو دوچرخه داشته باشیم، و این آب نصف روز بیشتر برامون جوابگو نبود اصلا. اما واقعا یک حالات درونی انسان هست، یک کشمکش ها و چلنج روبرو شدن با خودت هست، اینکه خودت رو میخوای محک بزنی، اینکه میخوای نهایت خودت رو ببینی، اینکه چقدر میتونی کش بیای، اینکه چقدر میتونی بر خودت مسلط باشی، اینکه عکس العمل توی شرایط خیلی سخت چجوریه. به نظر من سفرهای ماجراجویی به این شکل یک چلنج با خود بودنه، یه روبرو شدن با نهایت و ته خودت هست که ببینی بالاخره تا کجا دووم میاری. یادم عبور از این صحرای آتاکاما 25 روز طول کشید. البته چند روز یه باری ما به دهکده های ماهیگیری میرسیدیم، شاید هر یک هفته 10 روزی به یک شهری میرسیدیم، میتونستیم برای خودمون آب و غذا تهیه کنیم، ولی واقعا آب مصرفی و آب شربمون رو مدیون این راننده هایی بودیم که تو جاده تردد میکردن و انصافا ما حتی شده بود شاید یه چند ساعت تشنگی بکشیم، ولی نصف روز بیشتر نشد که ما تشنه باشیم و به محض اینکه این بطری آب و نشون راننده ها میدادیم توقف میکردن و انگار خودشون میدونستن که چه مسیر و چه جاده‌ای رو داریم میریم. خب توی اون مسیر منطقه‌ای هست به اسم آنتافاگاستا، جزو تاریک ترین جاهای دنیاست برای رصد ستاره‌ها، جزو بهترین و معروف ترین جاهایی که توی دنیا وجود داره و وقتی نصف شب ما این چادر زیپ چادر رو میکشیدیم پایین، این ستاره ها میومدن به زمین میرسیدن. واقعا رویایی ترین آسمون های زندگیمون رو به نظر من ما توی عبور از این صحرای آتاکاما تجربه کردیم و بعد از کلی داستان و ماجرا، یعنی یادم یه جایی نزدیک شهری بودیم به اسم کالاما که یه ماشینی کنار ما توقف کرد و خانم و بچه که توی این ماشین بودن دوتا بطری آب به ما دادن، دوتا بطری آب خنک، و ما وقتی داشتیم این آب رو میخوردیم هرچی فکر کردیم 10 روز ما نوشیدنی خنک نخوردیم.
یکی از جذابیت هایی که این مسیر داشت واقعا همونطور که حبیب میگه خیلی عجیب باشه که بگن آخه برای چی داری رکاب میزنی، خب برو تو جنگل رکاب بزن، برو توی جاده قشنگ رکاب بزن. ما رو میکشید به سمت آتاکاما. براتون اینطوری مثال بزنم که شما وقتی رانندگی یاد میگیری اول دوست داری یه جای خیلی خلوت رانندگی کنی، بعد یه ذره مهارت پیدا می‌کنی یه جای پر ترافیک، میگه حالا که خیلی خوب شدم بذار یه گردنرم برم یه رانندگی بکنم. حالا قضیه ما هم اینطوری بود که واقعا انقدر سفر کردیم دوست داریم حالا که یاد گرفتیم سفر کنیم، پس به جاهای خاص سفر بکنیم، جاهایی که از نظر من وقتی خاصن، قله ها، دشت های عجیب دور از دسترس مثل کویر آتاکاما، این بیابان ها انگاری یه شکلی هن که هر کسی تو خودشون راه نمیدن و وقتی تو اجازه پیدا میکنی به این سرزمین دسترسی پیدا بکنی انگاری وارد یه حریم امن شدی. حالا بهت اجازه دادن که خیلی خوب برو هر چقدر دوست داری دریافت کن. واقعا تو صحرا بودن کار سختیه، نمیتونستیم هر شب دوش بگیریم، هی با بدنمون رو با آب پاک میکردیم، تازه اون آبی که از راننده تریلیا برای نوشیدن میتونستیم دریافت کنیم شب با یه لیوان آب با بدنمون رو تمیز میکردیم، اما هیچ وقت ناراضی نبودیم. شب به شب در به داغون خسته، یعنی دیگه غذاهای ما مثلا بعد از 2-3 روز میکشید به آرد و برنج خشک و اینطوری نبود که ما هر روز یه غذایی بپزیم، مثلا یه 4 دونه هویجی مونده بجوشونیم مثلا با ماکارونی خالی بخوریم اما راضی. یعنی شب که از چادر می آمدیم بیرون دیگه معلوم نبود رو زمینیم تو آسمونیم، واقعا موقعیت رو انگاری لوکیشن از دست می رفت. و این روستا نمیتونم بگم 4-5 تا خونه ای که در کنار اقیانوس بود اینا ماهیگیری میکردن، ماهیاشون رو مثلا 200-300 کیلومتر میرسوندن به شهر و اونو میفروختن، ولی اونا تو اون تایم اونجا زندگی میکردن. یه شب دنبال جا میگشتیم کنار ساحل، رسیدیم به همین، واقعا نمیشه گفت خونه، یه چپرتوریای بود که فقط با یه چند تا دونه ایرانیت فلزی با هم درست کردن.
بهشون گفتن کالدرا.
کالدرا چون هیچ بارشی نبود، پس با چهار تا دونه وسیله که رو هم میذاشتن فقط یه سایبون درست میکردن، توش زندگی میکردن. دنبال چادر زده بودیم، یه خانمی اومد گفتش که من روز زن رو به تو تبریک میگم، امروز روز جهانی زنه. یا عالم هم نوشیدنی خوشمزه خریده بود، گفت من اومدم واسه خودم به تنهایی اینجا جشن بگیرم، همسر من رفته ماهی بگیره، تو هم تو جشن خودم شرکت میدم. یه دوتا از نوشیدنیاش هم داد به من و گفت امشب هم باید بریم خونه ما بخوابیم. واقعا وارد شدن به این خونه ها یکی از عجیب ترین نوع زندگی در کشور شیلی بود. یک چیزی اصلا دیوارهایی که نمیدونی شب میریزه رود نمیریزه رود، و بعد اونجا ما قشنگ به راحتی خوابیدیم، ستاره ها هم دیدیم، ولی یک خونه به حساب میومد. خیلی خوب پذیرایی کردم، ما میگفت که ما روزیمون رو از این دریا میگیریم و همش شاکر هستیم، از خدا تشکر میکنیم، چون این غذای ما از اونجا میاد، پولم نداشته باشیم پس یه ماهی بالاخره در روز میتونیم بگیریم و بخوریم. بالاخره این هم از آتاکاما بود و خارج شدیم و رسیدیم نزدیکی های مرز بولیوی. هرچی به مرز نزدیک می شدیم بیشتر ارتفاع می گرفتیم. ما می دونستیم سر راهمون یه کوه 6000 و دقیقا نمی دونم 6000 و چقدر بود حبیب؟
اندی
6000 و اندی یه آتش فشان فعال بود که شبیه دماوند، ما باید از کنارش رد می شدیم. تصمیم گرفتیم که باز هم جاده فرعی انتخاب بکنیم. تو جاده فرعی واقعا انقدر زیبایی که دارم میگم، جاده شماره 21، بعد از اینکه آتاکاما تموم شد ما وارد این جاده شدیم، دیدن این قله آتش فشانی که از سرش گاز خارج میشد و ما هرچی میرفتیم جالب بود، انگاری داشتیم اینو دور میزدیم و در کنارش قرار میگرفتیم، بسیار لذت بخش بود. شبا که کمپ میکردیم ما غیر از این آتش فشان بسیار مرتفع، کوه آتش فشان غیر فعال دیگه هم دور و برمون بود و انگاری که یه جشنی بود اونجا که ما صبح پاشیم و اینا رو همه رو به ردیف ببینیم. رسیدیم به مرز بولیوی، وقتی که دیدیم اونجا یه اتاق خیلی کوچیکی که از هیچ رسمیتی نداشتن، شبیه ایمیگریشن آفیس نبود، پرسیدیم که خب ما باید چه کار بکنیم، کجا مهر بزنیم؟ گفتن همینجا، هم مهر ورود میزنیم هم مهر خروج میزنیم و راهی بشین. گفتیم خب ما از این جاده میخواییم که بریم به شهر اورورو. گفتن خب جاده همینه دیگه، یک جاده کاملا خاکی با خاک نرم. ما اول که دیدیم یه ذره خوب تعجب کردیم، گفتیم خب دیگه همینی که هست، الان قضیه تغییر کرده، چون شیلی بسیار پیشرفته بود، بهترین جاده های آمریکای جنوبی رو داشت، انگاری این چیه ما رو برده بود بالا، توقع ما رو برده بود بالا. همون اول یه کمی وایسادیم این برمار نگاه کردیم، دیدیم یه بازار محلی. دو روزم بودش که ما مدام میدیدیم یه نیسانهایی با تشکهای خوشخواب مدام از کنار ما رد میشن، دیگه واقعا تعجب کرده بودیم، فستیوال تشک خوشخوابه، آخه اینا رو میخوان ببرن تخریب کنن دیگه، چقدر داشتیم میدیدیم. هرچی به مرز نزدیک میشدیم ما این نیسانها رو بیشتر میدیدیم که به سمت مرز میرن. ما متوجه شدیم اینها از شیلی اینا رو میارن در مرز بولیوی، یه بازار مکار است اونجا، میفروشن به بولیویایا. دیدن اون همه خانوم بولیویایی با دامنهای چینچین کوتاه رنگ و وارنگ و جلیقه‌های کوتاه کاموایی تورتوری با کلاهای گردی که ازش منگولا آویزون بود، اینقدر ما رو هیجان زده کرده بود، انگاری که رفته بودیم تو این کتاب جغرافی دوران بچگیم که عکس خانم پرویا رو میذاشتن. بعد دنیامون عوض شده هستن دیگه، از اون فرم اروپایی ایتالیایی که توی شیلی و آرژانتین بود اومدیم بیرون، اومدیم تو آدم های نیتیو با رنگ پوست عجیب. و جالب بود اینها لباس هاشون به تبعیت از اون دوران استثمار بود، اما کوتاه شده بود به مثلا به خاطر خصوصیات جغرافیایی خودشون. این شکلی بود که این دامنها کاملا از روی زانوشون بود دیگه، بلند نبود. بعد اولین غذای بولیویایی اونجا خوردیم، نمیدونم یعنی واقعا نمیدونستیم که این ریسک رو هم کردیم، چون بعد از اینکه ما وارد بولیوی شدیم، البته این تیکش هم بگیم که ما نزدیک به 200 کیلومتر در یک جاده کاملا خاکی که هر دقیقه ارتفاع میگرفت رکاب زدیم. وقتی رسیدیم به 400 دیگه من احساس میکردم قلبم 3 تا میزنه، 2 تا نمیزنه، یه دونه میزنه، 5 تا نمیزنه، نفس درست نمیکشتم. در صورتی که ما کوهنوردی هم همیشه کردیم، ارتفاع 5000 متر هم تجربه کرده بودیم، ولی واقعا رکاب زدن تو ارتفاع 4200 400 خودش یه چالنجی بود که من فقط یه بار برگشتم به حبیب گفتم حبیب نمیفهمم، یا درست نفس نمیکشم یا قلبم درست نمیزنه، یکیش با اون یکی بالاخره نمیخونه. تا رسیدیم به اولین دهکده، فکر میکنم وقتی که رسیدیم به اون دهکده که بعد از مرز بود، ما ارتفاعمون رو کم کردیم، رسیدیم به 3700، رسیدیم به یه دشت وسیع پر از لاما. دو شب رو اونجا پیش یه خانوم بولیویایی که هاستل توری داشت به اسم ژیلدا موندیم، انگاری آداپته شدیم، اینجا بولیویه، ما تو این ارتفاعیم و حالا دیگه باید تو این شرایط رکاب بزنیم. ولی هنوز مسیر داشتیم تا شهر اورورو که اولین مقصد گردشگری ما بود در بولیوی.
قیافه آدم ها توی بولیوی خیلی جالب بود، یعنی احساس میکردی که 100 سال انگار برگشتی عقب و اون فیلم هایی که راجع به سرخ پوست ها، راجع به ایندیان های امریکا داری میبینی الان به صورت زنده جلو تسخ. خانم هایی که همشون موهای خیلی بلندی رو داشتن، موهای بافته ای که از دو طرفشون آویزون بود، اون لباس های رنگی، واقعا یه کشور جدید رو میشد با پوست و استخون لمس کرد. لاما هم که دیگه همه جا دورورمون بودن دیگه، بولیوی به نظر من از اون کشوری بود که خیلی مهر تایید محکم زده بود که هی شماها توی کشور بولیوی هستین. اون المانایی که باید احساسشون میکردی خیلی قوی بود. خب رکاب زدن تو ارتفاع 4000 متر یک چالش و چالش بسیار بزرگیه. کسایی که کوهنوردی میکنن میدونن که از ارتفاع تقریبا 3500 متر به بالا بدن به صورت طبیعی شروع میکنه ریاکشن نشون دادن، اکسیژن هوا رقیق تر هست، یعنی هوا رقیق تره و اکسیژن کمتری وجود داره. ما باید توی اون شرایط سخت تازه رکابم میزدیم، اونم تو جاده خاکی که پر از دست انداز بود و واقعا انگار که داشتیم توی کره دیگه. من همش حس میکردم که ما رو زمین نیستیم، ما تو مریخ داریم رکاب میزنیم. غذامون
هم نمیپختیش وقت؟
آره واقعا یه چالش خیلی بزرگی که داشتیم پختن غذا بود. میدونین که آبی که میگیم تو 100 درجه میجوشه تو سطح دریاست، تو حدود ارتفاع سطح دریاست. توی ارتفاع حدود 4000 متر خب آب روی دمای 60-70 درجه میجوشه، حالا دقیقش رو نگیم چون علمیش رو خیلی نمیدونیم، ولی روی این حدود هست، یعنی 20-30 درجه پایین تر آب میجوشه و خب توی دمای 60-70 درجه غذا نمیپزه. ما یه مشکل بزرگی که داشتیم غذا پختن بود، یعنی خودمون غذایی که میخواستیم بپزیم نمیپخت، از غذاهای بیرون، رستورانهایی که کنار خیابون و تو این دهکده ها بود مجبور بودیم استفاده بکنیم. اینها سطح بهداشتیشون خیلی با ما تفاوت داشت و واقعا تقریبا بعد از هر یکی دو وعده‌ای که بیرون غذا میخوردیم به شدت مریض میشدیم. یادمه تو اون تایمی که توی بولیوی بودیم من 11 کیلو وزن از دست دادم و مینا 7 کیلو، یعنی همینطوری شرایطمون خیلی سخت بود و این بیماری هایی که بر اساس این میکروب ها به ما دست میداد دیگه حسابی ما رو نحیف و ضعیف کرده بود و دیگه اصلا توانی نداشتیم. ارتفاع بالا، اکسیژن کم، جاده کوهستانی و غذای بد با اون همه مریضی که سراغمون میومد حسابی انرژیمون رو میگرفت. و یادم موقع وعده‌های غذایی که میشد دیگه التماس میکردیم تو رو خدا گرسنه‌مون نشه، دوباره یه غذایی بخوایم بخوریم که بعدش مریضی برامون وجود داره. یادم اون مسافت جاده‌ای که تا شهر اورو رو باید می‌رفتیم دقیق 250 کیلومتر جاده خاکی بود و 250 کیلومتری که خیلی عجیب بهمون گذشت. اون منظره‌ای که ما تو اطراف می‌دیدیم، اون سنگ‌هایی که در اساس بر اثر جریان‌های هوایی شسته شده بودن و شکل و شمایل خیلی عجیبی این فرسایش باد روی این سنگ‌ها درست کرده بود. ما بالاخره رسیدیم به شهر اورورو. تو شهر اورورو فستیوال‌های امریکای جنوبی وجود داره، یکی از معروف‌ترین جاهای امریکای جنوبی همین شهر اورورو هست بابت فستیوال‌هایی که حالا ما بیشتر راجع به فستیوال و کارناوال بله ریو شنیدیم، اما اورورو هم یکی از این مراکز بود، پر از فروشگاه‌های لباس های این کارناوال ها، ماسک ها و صورتک هایی که برای این ماسک ها وجود داره. این شهرها یه جاهایی بود که ما میتونستیم استراحت بکنیم، ریکاوری بکنیم، رستوران نسبتا خوب پیدا بکنیم و بعد حرکت کنیم به سمت مقصد بعدی ما. شهر اویونی بود، سالار اویونی، وسیع ترین سطح نمکی دنیا که حتما خیلی از دوستان عکس ها و فیلم های خیلی جذابی راجع بهش دیدن. جالب بود که این شهر اویونی خب تنها جاذبهش این سطح نمکی بود، ولی یک شهر تبدیل شده بود به توریست و تمام درآمد 90% مردم درآمدشون از این توریست ها بود که خودش به نوبه خودش جالب بود. ما وارد این سالار اویونی شدیم، یک شب کم کردیم با دوچرخه که ورود به این سالار اویونی خودش برنامه جالبی بود، در که ما میبایستی که از دریاچه های نمکی رد میشدیم و تا زانو توی این آب فرو میرفتیم. خیلی داستان عجیب و غریبی بود که ما وارد این دریاچه و این سطح نمکی شدیم.
سطح نمکی خب معلوم بود دیگه با ماشین های آفرود اتفاق می افتاد، ولی ما گفتیم خب حالا که رفتیم باید با دوچرخه خودمون وارد این منطقه بشیم. روستایی که قبل از این سطح نمکی بود جالب بود، ساختموناشو با نمک، با بلوک های نمک ساخته بود، یک عالم مجسمه های نمکی ساخته بودن. خب ایناش خیلی حیرت انگیز و قشنگ بود، ولی اصل ماجرا خیلی سخت‌تر از اینا بود. ما تا زانو رفته بودیم تو آب و نمک، بعد چقدر نگران دوچرخه‌ها بودیم، دوچرخه‌ها رو هل می‌دادیم، همه جاش زنجیر چرخ، همه چی نمکی شده بود، می‌رفتیم روی سطح صفر می‌رسیدیم یه دفعه میشکست، دوباره می‌رفتیم توی آب. بعد وقتی رفتیم توی این سطح نمکی انگاری ابد بود، نه انتها داشت نه جایی رو می‌دیدی، فقط یه سطح سفید می‌دیدی که شما اون وسطی. بعد به ما گفته بودن که 7 کیلومتر که روی این سطح برید که واقعا به هیچ جهتی نمیتونستی اتکا بکنی، انگار باید یه قطب نما دستت بود چون هیچ عوارضی از کوهی چیزی نمیدیدی که جهتتو مشخص بکنی، یه مجسمه هست. وقتی رسیدی به اون مجسمه میتونی اونجا کمپ کنی. ما دیگه غروب بود رسیدیم اونجا و صحنه های بسیار بسیار فوق‌العاده که نور آفتاب عین غروب روی این شش ضلعی های نمکی مینداخت و تجربه میکردیم، ولی خب باید خودمونم بالاخره به یه جایی میرسوندیم که بتونیم چادر بزنیم. بالاخره ما مسیرمون رو واقعا نمیدونم چطوری پیدا کردیم، رسیدیم به اون به قول خودشون مانومنتی که مجسمه نمکی بزرگی که اون وسط بود و یک هتلی که میگفتن این هتل هم هتل نمکی با همون بلوکای نمکی درست شده بود. هوا تاریک شده بود، هیچ کس اونجا نبود، توریستا خارج شده بودن، ما هم شروع کردیم به کمپ کردن. دو چخا رو خوابوندیم، کمپمون رو زدیم، ولی تو همون حالی که داشتیم کمپ رو میزدیم همه جا تاریک، ما دیدیم که یه صدایی میاد. بعد خدایا یه آقایی داره به ما نزدیک میشه. تو اون تاریکی و اینکه اونجا هیچ کس نبود، حضور ما با دوچرخه اونجا کار عجیب و غریب بود، ولی اینکه حضور یه نفر دیگه پیاده اونجا یه ذره ملموس نبود. من یه کمی ترسیدم این آدم از جنس واقعیه غیر واقعیه. یه کسی رو میدیم تو تاریکی با قد کوتاه با یه کوله پشتی داره به ما نزدیک میشه. بعد به حبیب گفتم حبیب این یعنی کیه؟ این چیه الان اینجا این وسط کویر؟ اومد که نزدیکتر هدلامپا رو انداختیم تو صورتش، دیدیم یه واقعا یه آقای ژاپنیه، آدم واقعیه با کوله پشتی. بعد ما گفتیم ما خودمون اینجا الان یه چیز اتفاق عجیبیم، تو اینجا چه کار میکنی؟ گفت من 4 روز پیش از یک طرف این کویر پیاده را افتادم که امشب برسم اینجا. گفت من یک معلمیم در ژاپن که عاشق کویر نوردیم، کویرهای خاص دنیا رو پیدا میکنم، در سال میرم یکیشو اینجوری پیمایش میکنم. خب گفتیم خب خدا رو شکر، حالا میخواد چادر بزنی؟ گفت نه من توی هتل اتاق رزرو کردم. یعنی همه چیز به طور مشکوکی ترسناک میشد. گفتیم توی هتل هیچ کس نیست، چراغاش خاموشه، الان تعطیل؟ گفت نه من رزرو دارم. گفتیم دیدیم اسپانیایی هم بلد نیست بنده خدا. بعد گفتم آقا باور بکنید اینجا تعطیله ها. گفت نه این گوشی من نگاه کنید. بعد درو دیدم واقعا رزرویشن این هتل نمکی رو داره. گفتم خب برو در بزن. تاریک، هی رفت این دره رو زد. یا خدا اونجایی که این دره جیروا شد دیگه واقعا آخر هیجان بود. یکی اون تو بود، یه آقای گندهی با سیبیلای کلوب اومد جلوی در و بعد اینم هی مدام داشت بهش انگلیسی میگفت من اینجا رزرو دارم. و من ما هم دوتایی داشتیم بهش نگاه میکردیم خدایا اون اصلا نمیفهمه این چی میگه. بعد دوباره گفتم حبیب برم جلو و به اون آقای اسپانیایی بگم این واقعا رزرو کرده، پول داده، اسمش هم اینه. رفتم باور کنید اینقدر وحشت داشتم از دیدن اون آقایی که خب ما الان 5-6 ساعت اونجاییم، هیچ اثر و نشانه ای از حیات تو اونجا نبود. بعد گفتم این اینجوریه رزرو داره و فلان. گفت بیاد تو. بعد این رفت تو، دوباره جیر در بسته شد، همه جا تاریک. ما چادرمون رو زدیم رفتیم تو چادر، یه غذای خوردیم و خوابیدیم. گفتم که تا فردا صبح بالاخره مشخص میشه همه اینا واقعی بوده یا توهم ما بوده وسط نمکا. که صبح یه دفعه با صدای دوتا توریست بیدار شدیم، دوتا توریست دیدیم دارن به سمت ما میان. بعد اینجا میکنن اینا دیگه کیان؟ اینا اینجا چی کار میکنن؟ ما اومدیم بیرون دیدیم یه آقا و خانم آلمانی هن که اول صبح اومدن با تور خودشون که خصوصی بود اونجا رو ببینن. دیدم بله دوتا دوچرخه، یه دونه کمپ اونجاست. بعد واقعا اونا هم دیدن ما تعجب کرده. اومدیم بیرون گفتیم بابا ما دیشب اومدیم رکاب زدیم. اومد گفت ما آلمانیا همه این کاره ایم، ولی دیگه شما زدی رو دست ما. آخه شما چجوری از این دریا چهرت شدین؟ خیلی صحنه جالبی بود. بعد اون هم دیگه بقیه توریستا اومدن و هر کی گفت بدید ما با دوچرختون یه عکسی بگیریم و اینها، قضیه بالاخره یه جوری تا ظهر جمع و جور شدیم. آقای ژاپنی هم حدودا ظهر بود که از این هتل اومد بیرون و ما دیدیم نه واقعا اینا همش واقعی بوده، شبم رفته گرفته خوابیده بود، هیچ اتفاق براش نیفتاده. آمدیم که از کویر از این سطح نمکی خارج بشیم، دوباره یه اتفاق عجیب غریب افتاد. همون جایی که دوباره تو آب بکش و بیا بیرون، دیدیم یه دختر خانم بور بلند و کمسنی با دوچرخه اون طرف وایساده. حالا امشب اون بیاد از این کویر رد شه بره اونجا چادر بزنه. ما یه پاپایایی داشتیم، گفتیم که ما خسته شدیم، حتما شما هم تا اینجا رسیدی خسته شدی، از این پاپایای میخوری؟ و گفت شما ایرانی هستین؟ گفتیم از کجا فهمیدی؟ گفت که این کارا رو ایرانی ها میکنن، میوشین رو با یکی تقسیم بکنن. گفتیم آره. گفت میدونید من از ایران رد شدم؟ گفتیم که واقعا؟ گفت آره من یه سال چند ماه حدودا اینقدر حدود گفت ماه و اینا من ایران بودم. تعدیق میدونین چیه؟ نوشابه خنک میدونین چیه؟ پشت در همون بیارن به آدم بدن. بعد گفت شما اکبر نقدی رو میشناسین؟ اکبر نقدی دوست ما در مرند هست که یکی از پر مسافرترین افراد فکر میکنم کوچ سرفینگ بوده،
سایت وارمشاور و سایت وارمشاور رو داشته.
بله هر مسافر خارجی که بخواد از اونجا رد شه بالاخره مهمان اکبر نقدی میشه. یعنی ما واقعا از تعجب همینطوری هاج و واج مونده بودیم. ما آمریکای جنوبی توی بولیوی یه جای دور افتاده وایسادیم داریم در مورد خاطرات ایران و اکبر نقدی و تعدیق و یه عالمه خاطره قشنگ صحبت میکنیم.
دیگه خب رسیده بودیم به منطقه هایی که جاده اصلی آسفالت داشت، به خروج از سالار اویونی شاید حدود 20-25 کیلومتر جلوتر رسیدیم به جاده اصلی و واقعا رکاب زدن توی جاده آسفالت مزه خیلی باحالی بهمون میداد، خیلی لذت بردیم. یه پیشنهادم داریم برای این دوستانی که میخوان برن جایی که شبهای رویایی داره و معروف است برای ستاره ها و اون شبها، خواهش میکنیم حتما تکنیک عکاسی در شب رو خوب یاد بگیرین، از قبل تمرین بکنین، اطلاعاتش رو به دست بیارین تا مشکلی رو که ما داشتیم و اون ثبتی رو که توی اون شب میتونستیم از اون شب رویایی پر از ستاره سالار عیونی داشته باشیم و نشد که این کار رو انجام بدیم و بعدها حسرتش رو خوردیم تو دلتون نمونه. ما رسیدیم به لاپاز. لاپاز مرتفع ترین پایتخت دنیا با ارتفاع حدود 4000 متر. البته این پایتخت یه حالت دره‌توریه، یعنی شاید 600-700 متر پایین ترین و بلندترین جای این پایتخت اختلاف سطح داره. شهری که توی دامنه کوه و دره قرار گرفته، تلکابین میشه وسیله حمل و نقل عمومی این شهر. خیلی جالبه به نظر من، یکی از عجیبترین شهرها، یکی از زیباترین شاید شهرها، خیلی جای متفاوتی بود لاپاس که ما دیدیم. برای توریست ها، کسایی که وارد کشور بولیوی و شهر لاپاز میشن، معمولا یکی دو روز اول رو به خاطر ارتفاع حدود 4000 متری که داره دچار ارتفاع زدگی میشن و یکی دو روز اول رو مجبور میشن که استراحت بکنن تا هم هوا بشن و به اون ارتفاع آداپته بشن. تو مسیری که تا برسیم به لاپاز، این معبدها و سمبول هایی که راجع به فرهنگ اینکاها میدیدیم خیلی برامون جذاب بود. قلعه ها و به اصطلاح معابد اینکایی که می دیدیم از چند هزار سال قبل توی کنار جاده، خیلی ما رو جذب خودش می کرد و وارد اینها می شدیم. معابدی که مثل تخت جمشید خودمون با سنگ های خیلی بزرگی ساخته بودن و واقعا شکل و شمایل و اون فرم ها به نظر من برای کسایی که علاقه من به تاریخی و آثار باستانی هستن خیلی جذاب میتونه باشه، مخصوصا این تمدن اینکا که راجبش خیلی زیاد شنیدیم. چند روزی رو ما توی شهر لاپاز بودیم. لاپاز یک فرصتی بود برامون که بتونیم استراحت بکنیم، بتونیم دوباره غذای خوب بخوریم. تونستیم بریم منطقه اون جاده دد رود، یعنی جاده مرگ رو یه تور یک روزه خودمون با دوچرخه بریم اونجا، که خود اون جاده مرگ، جاده بسیار عجیب مرگ، خیلی تجربه متفاوتیه. یعنی شما از ارتفاع 4700-800 متر با دوچرخه زیر 100 کیلومتر میرسی به منطقه استوایی، به منطقه‌ای که حدود سطح دریاست و اون ارتفاع 4700 متر یه جای کوهستانی سرد خشن، و بعد از یکی دو ساعت شما در یک منطقه استوایی شرجی پر از جنگل‌های استوایی هستی. خیلی تجربه متفاوتی، انگار بدنت کلاً قاطی میکنه و این تفاوت دما و این تفاوت اقلیم رو بدن نمیتونه تحمل بکنه. این جاده مگ جاده هستش که عکس ها و فیلم های خیلی زیادی راجع بهش بیرون اومده، آدم ها دیدن، و رکاب زنی تو این جاده تا وقتی اونجا حضور پیدا میکنی متوجه میشی چرا اسمش رو گذاشتن جاده مگ. چند روز که تو لاپاز بودیم، بعد مسیرمون رو به سمت مرز پرو ادامه دادیم. نزدیک های مرز رسیدیم به دریاچه تیتیکاکا. دریاچه تیتیکاکا مرتفع ترین دریاچه کشتیرانی قابل کشتیرانی دنیاست. یک دریاچه‌ای که خودش یک جاذبه بزرگ به حساب میاد، دریاچه‌ای که بین دو تا کشور بولیوی و پرو قرار داره. یکی از جاذبه هاش اون جزیره های اوروس که بهشون فلوت آیلند میگن، جزیره‌ای که توسط قومی ساخته میشه به وسیله نی و علف های روی رودخونه،
پاپیروس ها رو
بله، با پاپیروس ها اینا جزیره های 20-30 متر مربعی درست میکنن که روی هر جزیره یک یا دو تا خانواده زندگی میکنه. تمام این جزیره از این نی ها و پاپیروس ها ساخته شده، اینها رو به هم گره میزنن، یک ارتفاع 2 متر و نیمی از این علف ها درست میکنن و اون کلبه خیلی ساده شون رو روی این نی ها برگزار میکنن، علم میکنن. این جزیره ها کاملا سیال هستن روی این دریاچه و با جریان باد و جریان آب به این ور و اون ور حرکت میکنن. خب تمام این جزیره به خاطر نیهایی که ساخته شده قابل اشتعاله. تنها جایی که اینها میتونن توی این جزیره آتیش درست بکنن یک سنگ بزرگیه که اینها توی یه گوشه میذارن و فقط اون رو کار آشپزی رو انجام میدن. شغلشون عمدتا ماهیگیری هست. البته خب مثل خیلی از جاهای دیگه دنیا این قبایل ابتدایی و بدوی دیگه شکل و شمایل توریست رو به خودشون گرفتن و خیلی از کارهایی که انجام میدن رو در اصل به خاطر جذب توریسته، ولی برای ما همچنان جالب بود. یک روز رو با اینها سپری کردیم و گذروندیم. مخصوصا شکل و شمایل قایقهایی که اینها داشتن خیلی شکل عجیبی بود و واقعا لذت می بردیم از اینکه میتونیم یک تجربه متفاوت با آدمهایی که به هر حال شاید تا چند دهه پیش به این شکل زندگی میکردن بتونیم باهاشون آشنا بشیم.
دیدیم دیگه یواش یواش دوباره باید یه ارتفاعی میگرفتیم توی جاده و به سمت شهر کوسکو خودمون رو میرسوندیم. یکی دیگه از جاهایی که شاید بگم آرزوی هر مسافریه که در آمریکای جنوبی بهش برسه ماچو پیچوه. مسیرها رو انتخاب کرده بودیم از قبل، از دریاچه تیتیکاکا که یک کمی ارتفاعش آمده بود پایین دوباره کوهپیمایی شروع شد. یعنی تقریبا میتونم بگم ما در پرو همیشه به ارتفاعهای غیر قابل پیشبینی خودمون میرسیدیم. باز هم رکاب زدیم آمدیم رسیدیم تو ارتفاع 3700 متر و بعد جالب بود که آدم های کنار جاده مدام یه علامت هایی به ما میدادن، هی میگفتن ترماس ترماس، ما خیلی متوجه منظورشون نمیشدیم. فهمیدیم که چون منطقه کوهستانیه تو ارتفاع اینجا چشمه های آب گرم وجود داره و اینا هی میخوان ما رو به این سمت هدایت بکنن، که خوشبختانه یک شب هم تونستیم توی یک محوطه بسیار قشنگ از اینها که به ما اجازه دادن ما اون تو بمونیم و از آب گرم استفاده بکنیم، چادرمون رو هم همونجا بزنیم موندیم و خیلی لذت بردیم. صبحش که آمدیم بیرون در پرو، اینو بهتون بگم که زراعت سیب زمینی یکی از اصلی ترین زراعت هاییه که دارن، حدود 160-170 واریته سیب زمینی دارن اینها. و وقتی خب ما توی جاده رکاب میزدیم میدیدیم که آدم ها مشغول کارن و سیب زمینی ها رو در میارن، که یه بار ساعت فکرم 2-3 بعد از ظهر بود ما نتونسته بودیم نهار بخوریم، هر جا رسیده بودیم رستوران ها تعطیل بود، یه مزرعه داری با خانوادش در حال کار کردن بودن، هی اشاره که بیایید به سمت ما. ما وایسادیم، بعد من پرسیدم که چه کاری با ما دارن، گفتن که شما بیایید. بعد من گفتم خب فکرم حبیبی ماجرایی هست. بالاخره دوچرخه رو بردیم توی مزرعه، بعد دیدیم که اینا به ما میگن بیایید غذا بخورید. غذای چی بود؟ سیب زمینی های کوچولو عجیب و غریبی بود که اینا پخته بودن. منظورم از سیب زمینی های عجیب و غریب، ما سیب زمینی بنفش دیدیم اونجا، سیب زمینی نارنجی دیدیم، یک چیزایی که اصلا فکر نمی‌کردیم اینا سیب زمینیه. بعد میگفتن اینا سیب زمینیه، بیشتر شبیه میوه بود، انقدر قیافه‌هاشون عجیب و غریب بود. به ما گفتن که بیایید و غذا بخورید. تشکر کردیم، گفتن نه ببینید ما خوردیم، توی یک کیسه فریزر یه سری سیب زمینی کوچولو پخته شده به ما دادن با یه کاسه گل. بعد ما گفتیم خدای چکار کنیم، بعد گفت که هیچی، به ما نشون داد این سیب زمینی رو بزنید تو این گله بعد بخورید. ما هم که دیگه تو بولیوی به اندازه کافی وزن کم کرده بودیم و مریض شده بودیم، یکم به هم نگاه کردیم ترسیدیم، بعد دیدیم خب این بنده خدا مرد خیلی اصرار میکنه، گفتیم خب دلش نشکنه دیگه هرچی باد آباد، سیب زمینی رو زدیم به گله و خوردیم. گله نمک داشت و فکر میکنم که این کمک میکرد این سیب زمینی خوش طعم تر بشه، حالا خیلی هم بد نبود. به هر حال انگاری به یه آب نمک گلالود میزدیم، خوردیم و هیچیمونم نشد خدا رو شد. مسیرمون رو ادامه دادیم،
تا شهر کوسکو. ما در ورودی به کوسکو خیلی خوشحال بودیم چون وارد یه شهر خاص داشتیم می شدیم. زیبایی های خیلی قشنگی داشتیم میدیم، کاکتوس هایی که پر از میوه بود و البته قبلش هم بدون اینکه بلد باشیم چطور از اینها استفاده بکنیم اینها رو کنده بودیم تو جاده، خورده بودیم و تا چند روز تو لبامون خار فرو رفته بود و دستامون توش خار بود، خیلی اذیت بودیم ولی خب جذابیت داشت دیگه، خوشمزه هم بودن. وارد شهر کوسکو شدیم، یک شهر تاریخی. یه شبی که میتونم بگم اگر به من بگن دوست داری توی فرانسه شبها توی پاریس راه بری یا توی کوسکو، کوسکو رو انتخاب میکنم. شهری که مال اینکاهاست، هر لحظه حسشون میکنی، دیوارهای سنگی، زمینهای سنگ فرش، بناهای متعددی که از اینها باقی مونده و هر چقدر بگم کم گفتم. شهری که توش پر از داستانه، داستانهای اینکاها رو میشه شنید. اونجا هماهنگ کردیم برای رفتن به سفر ماچو پیچو. سفر ماچو پیچو با ماشین اتفاق افتاد چون در کوهستان بود. ما اونجا متوجه شدیم که وقتی توی جاده مرگ بولیوی رفتیم رکاب زدیم چیز عجیبی نبوده. اینها واقعا به خاطر کوهستانی بودن و نداشتن سطح‌های مسطح همه جاشون جاده مرگه، یک جاده بسیار خطرناکه، پرپیچ و خمی که به قدری پرپیچ و خم بود که من وقتی همه توریستای مینیبوس رو نگاه می‌کردم تهوع شدید زرد شده بودن، بعضی‌هاشون کف مینیبوس دراز کشیده بودن، حال همه خراب بود. تا اینکه رسیدیم بالاخره به اون دهکده‌ای که تازه بعد از اون که رسیدیم به اون دهکده باید یک مسیر فکر کنم 11-10 کیلومتری رو هم پیمایش میکردیم تا برسیم پای دهکده اصلی که از اونجا باید صعود میکردیم برای دیدن ماچو پیچو، که واقعا این میتونه یکی از جاذبه های هفتگانه باشه، اینقدر که عجیب بود.
سال 1911 است، یک آمریکایی جوان در حال عبور از جنگل پروست. از شیب تند کوههای اندیز عبور می کند و خود را به قله پربرف می کشاند. مصمم است ویرانه های امپراتوری اینکا را بیابد. در دورانی که آخرین مناطق کشف نشده دنیا در دست کاوشند، هایرام بینگهام رویای انقلابی باستان شناسانه ای را در سر دارد که او را مشهور خواهد کرد. اکتشاف او دانشمندان پس از او را به شگفتی و ناکامی واداشته است. بینگهام نگاه جهانیان را به پرو معطوف کرد، به مکانی گم شده در تمدن باستان، در دل مکانی کوهستانی و نفسگیر به نام ماچو پیچو. ماچو پیچو، شهری در ابرها.
رسیدیم اونجا، خب برای اینکه پول به قطار ندیم، یه قطار توریستی خیلی گرون داشت تا اون دهکده. همه توریستایی که میخواستن خیلی مغروم به صرفه این کار انجام بدن در مسیر ریل پیاده میرفتن تا اون دهکده. مسیر ریل هم میگفتن اونجا یک منطقه مثل منطقه آمازونیاست، یعنی با درخت‌های انبو، صخره‌هایی که از وسط اینا به سمت بالا کشیده شده بود، بسیار زیبا. شب بود که دیگه ما رسیدیم به اون دهکده اصلی و همونجا هم متوجه شدیم که خب ما میتونیم بلیت ارزان‌تری برای این دیدن مجموعه ماچو پیچو پرداخت کنیم. اگر صبح اول وقت بریم باید پول بیشتری بدیم، ولی اگر ظهر این کارو بکنیم میتونیم تقریبا با نصف قیمت بلیت رو بخریم. صبح بیدار شدیم و صبحونه خوردیم و یک کمی هم تو اون دهکده چرخیدیم و ظهر بود بلیت رو گرفتیم و باز هم ما میتونستیم با مینی بوسی مسیر رو تا بالای کوه بریم، ولی اینو دیگه واقعا دلمون نیومد. حدود یک ساعت و نیم باید پیمایش میکردیم توی کوه، پیاده را افتادیم و علابلای جنگلا رسیدیم به اصل ماجرای ماچو پیچو اون بالا. واقعا دیدنش بسیار هیجان انگیز بود. شهر عجیبی که پادشاهان اینکا رفته بودن تون ارتفاع نوک قله بنا کرده بودن، مثل یک شهرک کوچیکی بود که توی نوک قله بنا شده بود، مزرعه های کوچیکی هم دور تا دورش بود که اگر اینها تو اون تایمی که میخوان اونجا باشن غذا برای خوردن داشته باشن. وقتی میرفتیم تو لابلای این خونه ها نمیدونم واقعا چه حالی میشد. شاید حبیب بتونه بگه تصف چه حالی داشتیم ما اونجا.
آره، تجربه رسیدن به رویاها و آرزوهایی که شاید سالیان طولانی بهش فکر کردین، راجبش اطلاعات جمع آوری کردین، فیلم و مستند دیدین، خودتون رو تجسم کردین برای اینکه یک روزی به اونجا برسین و وقتی خودتون رو اونجا میبینین انگار که یه قهرمانین، انگار که رویاتون رو زندگی کردین و برای اون چیزی که تو ذهنتون بوده تلاش کردین. تلاش برای انجام رویا، هر کسی ممکنه یه رویایی رو تو زندگیش داشته باشه، رویا اون چیزیه که وقتی بهش فکر میکنی ضربان قلبت میره بالا، رویا اون چیزیه که به زندگیت هدف میده، رویا اون چیزیه که فکر میکنی برای انجام اون کار به دنیا آمدی و اگر انجامش بدی دیگه اون ثمری که از زندگیت رو میخوایی بهش رسیدی. و ما ماچو پیچو، چیزی که سالیان سال بهش فکر کرده بودیم، خودمون رو بارها اونجا تجسم کرده بودیم، بهش رسیده بودیم و اونجا حضور داشته باشیم. بیان این احساس خیلی کار راحتی نیست، باید تجربه کرد، باید انجامش داد تا آدم ببینه که چه حالی میتونه داشته باشه. به هر حال ماچو پیچو یکی از عجایب هفت‌گانه دنیا رو هم دیدیم و با یک حال بسیار خوب روانه برگشت شدیم و دوباره اون جاده های پر پیچ و خم تهوع آور مرتفع که جاده یه وقتایی تا نزدیک 5000 متر ارتفاع میگیره رو تجربه کردیم و برگشتیم به شهر کوسکو و از اونجا ادامه مسیر دادیم برای اینکه به لیما برسیم. پرو کشور بسیار پهناور، برای ما کشور بسیار پرماجرایی بود. راجع به خوردنی جالب بگم، یه غذایی دارن به اسم کویی. کویی در اصل یک نوع موشه، شاید خیلی از آدما چندششون بشه از این غذا، ولی کویی در اصل یک نوعی از خوکچه هندی هست شاید، که اینها رو پرورش میدن. اینطور نیستش که از بیرون بخوام بگیرن، مزرعه های کوچیکی دارن برای پرورش. ولی خب و وقتی که این غذا رو شما سفارش میدی، که اتفاقا غذای گرون قیمتی هم هست و معمولا اواخر هفته آخر هفته ها این غذا سرو میشه، شاید برای خیلی خوشایند نباشه که اون پا و دندون موش رو بخوان ببینن، ولی این رو تجربه کردیم، به نظر من طعم خیلی خوبی رو داشت. ما همیشه مشتاق هستیم برای تازه ها، برای اینکه تجربه های جدید رو داشته باشیم و رفتارها، فرهنگ ها و عکس العمل هایی که آدم های مختلف دنیا برای زندگیشون، برای غذاشون، برای پوشاکشون دارن رو ما هم تجربه بکنیم. مثلا کسب تجربه یکی از نقاط به نظر من مثبت و پررنگی هستش که تو سفر میشه داشته باشیم.
پرو هم مثل همه کشورهای دیگه بالاخره برای ما تموم شد. نزدیکای مرز بودیم و دیگه تقریبا میشه گفت اون قدری که میخواستیم رو در پرو گذرونده بودیم و حالا باید تصمیم میگرفتیم که از کجا وارد کشور اکوادور بشیم. خب ما یه مسیر کوهستان داشتیم و یه مسیر خیلی ریلکس کنار ساحلی. هر دو تصمیم گرفتیم که از مسیر کوهستانی وارد کشور اکوادور بشیم و این بار فکر میکنم دومی بود که ما تجربه گذر از آند رو داشتیم میکردیم. ما افتادیم توی کوهستان هایی که هم اون حس استوایی و آمازونیا رو داشت ولی خب ارتفاع هم میگرفت. به قدری زیبا بود، به قدری زیبا بود میتونم بگم جاده های بهشتی ما اسمشو گذاشتیم. خیلی سخت بود، یه جاهایی جالبه من حتی وقتی میخواستم دوچرخم رو توی این مسیر هل بدم نمیتونستم و بدنم اینقدر به زمین نزدیک شده بود میخندیدم، میگفتم حبیب یه دفعه اگه ما دراز بکشیم و این دوچرخ ها رو هل بدیم بهتره. شیب به قدری زیاد بود که بدن ما به زمین نزدیک میشد، زاویه ما خیلی کم بود با زمین. و بدتر از همه هیجان انگیزش این بود که ما شبا هیچ جا نمیتونستیم کمپ کنیم به خاطر تعدد مارهایی که تو منطقه بود و حتما سعی میکردیم به یه جایی برسیم، یه سکوی باشه بتونیم کمپمون رو بذاریم و دیگه بریم تو چادر تا صبح نیاییم بیرون. حتی به رودخونه هم نمیتونستیم نزدیک بشیم برای برداشتن آب، چون توی رودخونه ها مارهای آبی بود و خب تمام تلاشمون این بود که مار نیش نزنه تا بالاخره ما از این آند رد بشیم و وارد منطقه جدیدی بالاخره از سفرمون بشیم.
قبل از اینکه اصلا وارد این منطقه تروپیکالش بشیم، واقعا یه جاهای خیلی عجیب بود، جاهایی که صحراها که یه بخشش ادامه همون آتاکاما هست به اقیانوس میرسه و و ما شبا دو تا آپشن داشتیم، یعنی هر شب انتخاب میکردیم. صحرا این شنها و رملها کاملا به اقیانوس آراب میرسید و ما یک شب رو انتخاب میکردیم امشب چادرمون رو کنار دریا بزنیم با صدای موج، و شب بعد تصمیم میگرفتیم که چادرمون رو توی رمل بزنیم و بخوایم که تجربه خوابیدن توی صحرا رو داشته باشیم. ولی عقربا داستان بودن برای ما، یه وقتای چادرمون که صبح جمع میکردیم زیر چادر عقرب میدیدیم که از اینها از زیر چادر جابجا میشه. واقعا شبا خیلی ترسناک بود برامون که بخوایم از چادر بیرون بریم.
بالاخره این دفعه هم از کوهستان نجات پیدا کردیم، رسیدیم به شهر زیبای کیتو. کیتو هم باز هم از اون پایتخت‌های مرتفع دنیا بود. اونجا سعی کردیم که چند تا کار مهم رو انجام بدیم. اول برنامه ریزی کردیم بتونیم به جزایر بسیار زیبای گالاپاگوس بتونیم پرواز بکنیم، و چون ممکن بود ما هیچ وقت دیگه نتونیم به اونجا برگردیم، پس باید تصمیم بزرگی رو می‌گرفتیم. باید $2,000 یعنی 2 ماه هزینه سفرمون رو برای این بخش صرف می‌کردیم. خب خیلی فکر کردن داشت، آیا 2 ماه دیگه سفر کنیم یا یکی از عجیبترین جاهای دنیا رو ببینیم. تصمیم گرفتیم که این کار بکنیم. خیلی هیجان زده بلیت گرفتیم و به گالاپاگوس پرواز کردیم. رسیدیم به گالاپاگوس و فکر کردیم که بهترین کار دنیا رو کردیم. دیدن حیوانهای عجیب و غریب، دیدن خود این جزایر یکی از شاخص‌ترین جاهای سفرمون بودش که واقعا جایزه خودمون میدونستیم این کار رو انجام بدیم. بعد از برگشتن از جزایر گالاپاگوس، حالا ما باید ویزای کولومبیا رو میگرفتیم تا بقیه مسیر رو پیمایش بکنیم، ولی متاسفانه کولومبیا به هیچ وجه به ما به خاطر ایرانی بودنمون ویزا نداد. پس حالا دیگه مسیر عوض می شد. ما باید از کولومبیا وارد آمریکای مرکزی می شدیم و بقیه مسیر، اما ما راهی به سمت بالا دیگه نداشتیم. پس با حبیب نشستیم و فکر کردیم ما الان باید وارد رود آمازون بشیم و دوباره به سمت شرق حرکت بکنیم. پس رکاب زدیم به اولین شهری که در دهانه رود آمازون در کشور اکوادور بود. دوباره یک هوای گرم نمناک خاص شرجی بلیت گرفتیم و ما برای اینکه بتونیم این مسیر آمازون رو طی کنیم، فهمیدیم که باید تیکه تیکه سوار قایق‌های سنتی بشیم، دوچرخه‌هامون رو بهشون تحویل بدیم و تا مثلا دهکده‌های کوچیکی در همین دل آمازون بمونیم تا کشتی بعدی برسه. اولین کشتی که گرفتیم یادم میاد که حدود 8 ساعت ما توی یک قایق یک تکه چوبی بسیار باریک نشسته بودیم، روی صندلی‌های سفت چوبی که از تنه تراشیده شده بود. بعد از 8 ساعت رسیدیم به یه دهکده‌ای در کشور، ما دقیقا بالای کشور پرو بودیم، دوباره آمازونیای پرو. در این روستای شاید بگم رویایی، واقعا در آمازون 4 روز صبر کردیم. روستایی که نه اینترنت داشت، نه آب داشت، نه برق داشت. شب به شب ما توی یک رستورانتوری که یه خانومه اونجا غذای سنتی درست میکرد و بالکن بالاش رو به 4 تا خارجی که همراه با ما بودن و خب تو اون جزیره منتظر رسیدن کشتی دیگه بودن اجاره داده بود، ما چادرمون رو اون بالا میزدیم، پایین برای ما غذا درست میکرد، غذای سنتی برای ما درست میکرد، میخوردیم و از بودن توی رود آمازون لذت می بردیم و منتظر که قرار هست یه کشتی بالاخره از دل آمازون برسه ما رو برسونه به یه مقصد دوم. مقصد بعدی شهر دیگه‌ای بود، دوباره توی خود کشور پرو، یعنی آمازونیای پرو. بعد از 4-5 روز همه گفتن که یه کشتی آمده. ما رفتیم نزدیک ساحل این کشتی رو ببینیم، باورتون نمیشه این کشتی از تکه‌های فلزهای فکر کنم زنگ زده که به هم وصل کرده بودن درست شده بود. یعنی اگر در حالت عادی به من میگفتن سواری همچین کشتی باید بشی و سه روز دیگه مثلا روی این رودخانه آمازون بری، من باورم نمیشد، امکان پذیر نبود. و این همون بخشیه که بهتون میگم توی سفر اتفاق میفته، شما تو درونتون انگاری بست پیدا میکنید، گسترش پیدا میکنید، خودتون رو واقعی تر میشناسید، از چی باید بترسید، از چی باید بدتون بیاد، الان باید به چه شکلی زندگی بکنید. حالا تو این بخش دوم سفر که ما چقدر ذوق زده وارد این کشتی شدیم، به ما گفتن که اینجا جایی برای نشستن نداره و هر کسی باید بره یه هاموک بخره از توی این روستا. هاموک همون ننوهای پارچه‌ای بودش که باید ما توی اون کشتی به گیره‌های مخصوص وصل می‌کردیم و اون میشه جای ما، تو میخوابیدیم، زیرش هم میشد کابین ما، وسایلمون رو اونجا میچیدیم. رفتیم هاموک ها رو خریدیم، برای اولین بار هاموک ها رو زدیم، شب رو توی کشتی بودیم و صبح زود کشتی شروع کرد به حرکت. ما بلد نبودیم توی این هاموک ها بخوابیم. یکی از روزهای سخت زندگی من بود واقعا. من یادمه به قدری سیاتیکم درد گرفته بود که 6 تا دونه ژلوفن همراه هم بود و من توی یه روز 6 تا ژلوفن خوردم. و بعد که اونها متوجه شدن که من چقدر درد دارم برای خوابیدن توی این هاموک، ما فهمیدیم روش خوابیدنش به یه شکل دیگه است. و تازه این یه بخشش بود. توی این کشتی غذایی که سرو میشد برای من، وقتی میگم کشتی واقعا با عکسش رو ببینید که به چی میگم کشتی، غذایی که سرو میشد برای مسافرها گوشتی بود که کنار آشپزخونه روی زمین بود و من وقتی که دور میزدم میفهمیدم یه عالمه کرم داره از توی این میاد بیرون و این آقا برای پختن این اول اینو مینداخت تو آب، کرما میمدن بالا، میشست، کرما میرفتن و بعد این گوشت رو میپخت، گوشت رو میپخت و همه میخوردن، من نمیخوردم. ولی بعد نگام کردم حال همه خوبه، هیچ اتفاقی نیفتاده. سه روز متوالی به این شکل بود. قشنگترین بخش این سه چهار روزه که تو این کشتی دومیه بودیم بود که این یهویی تو رود آمازون کناره میگرفت، بعد ما میگفتیم خب اینجا چرا وایساده، بعد نگو دقیقا تو اون نقطه مثلا یه تعداد بومی توی یه روستایی دارن تو دل آمازون زندگی میکنن، بعد اونا با لباسای خیلی کم، لباسای خیلی میتونم بگم فقط یه بخشای از بدنشون رو پوشونده بود، بودو بودو میومدن کنار ساحل، کشتی رو میدیدن، خیلی ذوق میکردن و بعد موزه های خودشون رو به این کشتی میدادن، یک کالاهای از اینا میگرفتن. بسیار دور افتاده بودن و این کشتی خودش میدونست کجا باید بگیره کنار که اینها بتونن داد و ستد بکنن. یکی از قشنگترین چیزهایی که عکس گرفتیم نگاه بچه‌ها بود توی این منطقه آمازون. انگار اینها مثلا روزها منتظر بودن یک کشتی از اونجا بگذره، آدم‌های متفاوت تو اون کشتی باشن، این بچه‌ها بیان و با اونا نگاه بکنن. و تا افق ما می‌رفتیم اینا همینجوری وایساده بودن. هیچ چیزی انگار تو اون جنگل وجود نداشت که اینها باهاش بیشتر بتونن تفریح بکنن، چیزی جدیدتر از طبیعت. بخش بعدی که ما ایستادیم شهر عجیب و غریبی بود دوباره در پرو که مقصد گردشگری در وسط آمازون بود، به اسم شهر اکیتوز. ما وقتی رسیدیم به اینجا دیدیم یه عالم خارجی اینجاست و فهمیدیم اینجا مرکزیه برای خوردن یک نوشیدنی عجیب و غریبی به اسم آیواسکا. بومی ها و شمن ها و جادوگرای اون منطقه این مایه رو درست میکردن، نوشیدنی رو درست میکردن و تیه مراسم خاص عجیب و غریبی میدادن، مسافران میخوردن و اینها رو از حال خودشون بیخود میکردن و یه اتفاقهای تو ذهن اینا میافتاد که متاسفانه ما هیچ وقت موفق نشدیم این کار رو انجام بدیم، انگاری که خب سیستم دلش نمیخواست ما وارد این ماجرا بشیم. از شهر اکیتوس یک مرتبه دیگه کشتی گرفتیم و این بار دیگه قرار بود پرو تموم بشه و ما وارد بخش آمازونیای برزیل بشیم. این بار کشتی خیلی بهتری سوار شدیم، انگار که واقعا همه چیز عوض شد و از اون حالت سنتی بومی آمازون خارج شده بودیم. آمازون یک عالمه داستان داره، واقعا نمیشه به چیزهای مثلا خیلی خواستش هم حتی اشاره کرد چون خیلی زمان میبره.
آره، وقتی راجع به آمازون صحبت میکنیم این نیستش که یه رود باشه، واقعا یک شریانی هست که لابلای این جنگل ها در جریانه. یه جاهایی آمازون 20 کیلومتر عرض رودخونه میشه، یعنی شما انتهای عرض رودخونه رو نمیتونین ببینین. یک تجربه بسیار متفاوت، اینکه توی رودخونه طوفان میشد، وقتی که باد و طوفان میگرفت انگار که شما وسط دریا هستی، کشتی بالا پایین میشد، بغل کشتی رو با چادرها میبستن، طوفان این آب رو میآورد تو، شما خیس میشدی، همه توی این هاماکا به هم برخورد میکردن. شبها که میشد شما توی این رودها که رودخونه مختلفی هست، یعنی ناپو هست، سولیموس هست، ریو نگرو هست، که اینها یه جاهایی به هم برخورد میکنن، شما شبها میتونستی چشم کایمنها، چشم این تمساهای رود رو ببینی. واقعا تجربه متفاوتیه و ما 31 روز طولانی ترین مسیر آمازون به طول 6000 کیلومتر رو با 8 بار قایق و کشتی با سایزها و اندازه های مختلف، مسافتهایی که شاید یکیش رو یک روز باهاش بودیم، یکیش رو یک هفته سوار کشتی بودیم، این مسیر 6000 کیلومتری با کوله باری از تجربه و خاطر سپری شد و ما رسیدیم به شهر بلم برزیل و شهر بلم برزیل شروع کردیم دوباره دوچرخه سواری و تا شهر ریو دو جانیرو که به نظر من شاید یکی از زیباترین شهرهای دنیاست رکاب زدیم. یک برنامه شاید دو ماه هم ما این مسیر رو رکاب زدیم.
رسیدیم به ریو، به ما گفته بودن ریو خیلی ناامنه و واقعا ما از وقتی که رسیدیم به برزیل معنی ناامنی واقعی رو درک کردیم. تا حالا همه چیز واسه ما شوخی بود. بعد وارد شهر شدیم، ما این فاولاهایی که میگفتن و توی فیلمهای خلاف برزیل همیشه ازش دیده بودیم و شنیده بودیم، داشتیم واقعی نگاه میکردیم و شهری که چطوری بهتون میگم ادغام شده با دریا، پر از صخره، صخره‌های زیبا. اما خب این دیگه آخر سفر بود، آخر همه اون 16 ماه، همه اون بست و گسترشی که در خودمون داده بودیم، سختی‌هایی که کشیده بودیم، بحث‌هایی که کرده بودیم، مریضی‌هایی که گرفته بودیم، یک طوری انگاری ته‌نشین شده بودیم. حالا باید یه تصمیم خیلی مهم می‌گرفتیم، خیلی مهم. ما یا باید ادامه می‌دادیم یا باید برمیگشتیم. اون ادامه دادن منوط به این بودش که ما باید هزینه‌هامون رو میتونستیم تأمین کنیم، از اونجایی که خب همیشه یاد گرفته بودیم خودمون رو پای خودمون بایسیم، پول در بیاریم و بریم سفر، متوجه شدیم که امکان این نیست که دیگه بتونیم از پولهای خودمون استفاده بکنیم و الان انگاری دیگه وقت برگشتنه. وقتی که به این نتیجه رسیدیم که خیلی هم سخت و تلخ بود، دیگه انگاری یه تیکه از طبیعت شده بودیم، یه تیکه از زندگی واقعی، نه زندگی شهرنشینی. اون موقعی که دلمون میخواست میتونستیم تو مسیر باشیم، نمیخواست تو خودمون باشیم، اما دیگه باید تمومش میکردیم و تموم کردنش هم با یه اتفاق با سخت تر بود. ما باید پرواز میگرفتیم برای برگشتمون، ارزون ترین پروازی هم که بایست میگرفتیم باز هم قیمتش طوری نبود که ما با پولهای خودمون بتونیم این کار رو بکنیم و خیلی تاکید داشتیم که قرض نگیریم، اگه قرض بگیریم بالاخره باید برش گردونیم، پس باید اینقدری قرض بگیریم که بتونیم برش گردونیم. و ما توی شهر ریو دوچرخه‌هامون رو فروختیم،
دوچرخه هایی که 3 قاره رو باش رکاب زده بودیم و دل کندن از این دوچرخه ها برامون خیلی کار سختی بود. دوچرخه هایی که کلی خاطره برای ما توی آفریقا، توی اروپا و یک سال و نیم امریکا رقم زده بود، بعد الان ازش دل میکندیم. این دل کندن یه بخشی از سفره، یکی از درس های سفر هستش که وابسته به چیزی نشی و وابستگی نذاره که تو ادامه بدی. ما برای برگشت دوچرخه ها رو فروختیم، واقعا لحظات سختی بود و بعد از آخرین امتحانمون به نظرم سوار بر هواپیما 16 ماه سفر امریکای جنوبی تموم شد و ما برگشتیم به ایران.
خب این بخش دوم و آخر ماجراهای سفر حبیب و مینا به آمریکای جنوبی و رکاب زدنشون بود که شنیدیم. چقدر جدا شدن از حبیب و مینا سخت بود برام. با این روایت شیرینی که تعریف کردن و به خصوص بغضی که مینا آخر ماجراشون وقتی که داشت از دوچرخه‌هاشون جدا میشد پیدا کرد، خیلی من رو منقلب کرد و خیلی احساس عجیبی پیدا کردم. ولی به قول خودشون جدایی بخشی از سفر و ماجرای ماست که امیدوارم دوباره برای یه ماجرای دیگه ببینمشون و باهاشون هم کلام بشم. چیزی که شنیدید قسمت 15 پادکست رادیو ماجرا بود که من با کمک دوستانم در مجموعه لست سکند اون رو براتون آماده کرده بودیم.